بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل هفت روایت رو نقل کردیم که در این روایت ها علم که به کار رفته مقصود علم عرفی است، نه اون علمی که در کتاب منطق و در صناعت برهان گفته می شود، یعنی همان جزمی که احتمال خلاف محال نیست عقلاً، ولی از نظر عقلا اعتنا نمی شود. به این معنا
یه شبهه دوری وجود داره، این که شما فرمید روایت اینجور فرمید در روایت بود اتقاضشون صحبت میکنه و از اون طرف هم بیان به همین کورس مخصوی بده مخصوی مثل معنی اینجا حدیث رو برمونه، حدیثی که طبق اتقاض قرفه از ساده شده از مظلوم ما میگیم اینا متعلق میکنیم بر قرف، بعد قرف هم دوباره میگیم و فهم قرف هم متعلق میکنیم برای حدیث، اینجا میشه دو.
نه ما متعقب نکردیم فهم قرف رو،
معنی علم از مثلا که معنی علم قرف چی میفهمه با مثلا این معنی زنگش
میفهمه. نه اون جزمی که احتمال خلاف عقلا مستحیل نیست، ولیکن عقل متعارف به اون احتمال دیگه اعتنا نمی کنه، یعنی خب دیگه عکسش دیگه نیست دیگه. آکه نه اگر ما میخواستیم فهم عرف رو از روایات بفهمیم، الان بحث که این که نیست، بحث این است که در این روایات که علم به کار رفته تصریحاً یا به دلالت التزامی یا به قرائن مراد همان علمی هست که عرف و عقلا علم می دانند، نه اینکه می خواهیم بگوییم که شاهد بر اینکه عرف علم را این می داند این روایت هست، نه اینکه مسئله عرف و عقلا علم معناش چی هست این مفروغ عنه. سخن در این است که این گونه روایات، البته نمیخوام بگیم منحصر است، در روایات علم اون کاربرد رو هم داره، یعنی همون جزمی که احتمال خلافش عقلا محاله، یعنی علم در واقع برهانی و در صناعت برهان اون هم هست، منتها چون محل کلام نیست، حجیت و اعتبار اون محل بحث نیست، ما شواهدی را نقل میکنیم که اینها بیانگر علم به این کاربرد دوم یا بفرمایید مصداق دوم علم هست. اینا را چه قبلا توضیح دادیم مفصل که مشترک لفظی نیست. علم یک معنا داره ولی مصداقش دو تا حداقل در دو سطح در دو مرحله اینا داریم میگیم. نمیخوام اون معنی عرفی رو از روایات استفاده کنیم، بلکه میگوییم مقصود از علم در این روایت همون معنایی است که عرف و عقلا علم می‌دانند، پس دور در کار نیست. ما هفت روایت را در جلسه قبل بیان کردیم و می‌خواستیم آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک را توضیح بدیم، ولی من همین که دو روز که باز مطالعه می‌کردم به یک روایاتی برخورد کردم که اونها هم یا حالا به صراحت یا با قرائن مقصود از علم همین علم مصطلح در عرف عقلا هست. این را میخوام تکمیلا عرض بکنیم در واقع شماره هشتم. بله بالواطل چند تا تعبیر داریم، یکیش هست که به ما بالواطل تدین بالباطل و تفتیه به ما لا تعلم، در بعضی از زاویه تدین به ما لا تعلم هم داره، تعبیر مختلف. من چون خودم نگاه کردم هر دو تعبیر به کار رفت. شماره چندم مدیرتون نیست؟ شماره سوم از امام صادق علیه السلام که فرمود دو خصلت است که باعث هلاکت انسان می شود: ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم. آدرسش را از کتاب جامع و احادیث شیعه جلد اول صفحه 10 روایت 3 آدرس اینجا. از همون هست دیگه، اینا دیگه جامع و احادیث شیعه که منبع جدیدی که نداره. شأن کتاب جامع و احادیث این است که همه روایاتی که در کتب اربعه و کتاب‌های دیگر حدیثی بوده است به اضافه مستدرک الوسائل همه را آورده. بله. خب یه منبع دیگه ای داره. این اصلا جامع الاحادیث منابع مختلفی از منابع مختلف همه را جمع کرده دیگه. در واقع بعد از مرحوم حاجی نوری که المستدرک را نوشت مضاف بر وسائل و اون منابع قبلی، ایشان اقدام کردن که یک کتاب حدیثی که دیگه حالا مستدرک علل مستدرک هم مثلا بشود، همه را جمع کردن دیگه، چیز جدیدی نداره، منابع و منابع دست اول. من در واقع حالا به خاطر اینکه راحت تر هست دیگه یک جاز همش رو از این نقل میکنم، ولی اینا منبع حالا یا خصاله یا کافیه یا عیونه یا کتاب وسایل یا کتاب مختلفی دیگه. این منبعش اینجوریه. بله دیگه، اون مقداری که حالا اون وقت تتبع کردن، حالا ممکنه باز کسی فحص چیزی بکنه، ولی خب بله این دیگه جامع ترین در واقع اخیرترین کتابی است که یا کتاب اخیری است که در احادیث شیعه جمع شد. روایت هشتم این هست: عبدالسلام ابن صالح هروی میگوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که میفرمود خداوند رحمت کند اون بنده ای را که امر ما را احیا میکنه. بله. رحم الله امرأً یحیی امرنا. من سوال کردم که آقا چطور امر شما را احیا می شود کرد یا احیا می کنه؟ کیف یحیی امرکم؟ امام فرمود علوم ما را یتعلم، فرا می گیره، می آموزد و به مردم تعلیم می دهد. این احیای امر ماست. علوم ما یعنی خب علوم اهل بیت مشخصه دیگه، یعنی اون چه که فرمودن که اصطلاحا میگیم احادیث. احادیث اهل البیت را امام رضا و سایر ائمه را میآموزه خودش، بعد به مردم تعلیم میکنه. بعد فرمود اگر مردم محاسن کلام ما را لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر این محاسن کلام رو مردم بدانن تبعیت میکنن، یعنی اینها حق است و صحیح است و مطابق فطرت. آدرس همون کتاب جامع و احادیث شیعه جلد 1 صفحه 289 که ایشون از معانی الاخبار و عیون نقل کرده، یعنی منبع این حدیث اصلی شیعه است، معانی الاخبار شیخ صدوق و عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 107. شاهد در این روایت این است که خب می فرماید علوم ما را یاد بگیره، فرا بگیره، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. این رحم الله امرأً اختصاص که ندارد به اصحاب خود ائمه، یکی از مصداقش اونا میشن. از فرا گرفتن علوم ائمه اولا دو جوره، یکی این که بی واسطه از امام بشنود، یکی معل واسطه، یعنی برایش نقل بشه. پس اولا فرا گرفتن علوم ائمه خودش دو جوره، بی واسطه و با واسطه، که با واسطه اش می شود به نقل فردی که مورد اعتماده. بعد این را تعلیم کنه امرأً، یعنی یه نفر، حالا در هر دوره‌ای، در زمان ائمه، زمان غیبت، زمان ما یا بعد از ما رجوع کرده و روایات را فرا گرفته، بعد اینا را تعلیم میکنه به مردم. خب اونا علم پیدا میکنن، میفهمد لو علم الناس، مردم علم ببین بر این کلمات دقت بفرمایید، تعبیر علمه. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. حالا مردم که میخوان یاد بگیرن محاسن کلام ائمه را چطور یاد میگیرن؟ خب به تعلیم همین شخصی است که براشون نقل میکنه، یعنی یه عالمی که مورد اعتماده احادیث را یاد گرفته، مردم بهش اعتماد دارن، او به مردم اینا را نقل میکنه، اونا یاد میگیرن. خب این چه علمی است؟ این که در این روایت تعلم و تعلیم و علم، یعنی یه نفر اولا تعلم میکند، علم پیدا میکند. این که علم پیدا میکند، اون طبقه اول که از امام میشنود اون علم برهانی است، چون بی واسطه میشنود و دیگه جای مثلا اشتباهی نیست، البته با شرایط خودش که در شرایط عادی استماع کرده و احتمال هیچ اشتباهی دیگه مطرح نیست، میشود یقینی به معنای برهان. و اما اونی که با واسطه درک میکنه، حالا در زمان بقیه ائمه، مثلا از امام صادق علیه السلام هست، در زمان امام هادی، یعنی روایت امام صادق را از واسطه میگیره، یا حالا ماها که دیگه چندین قرن واسطه افتاده. پس این تعلم ما که ما علم برامون حاصل میشه، این غیر از همین علم عرفی نیست. بعد که تعلیم میدهد، تعلیمش هم طریقش غیر از نقل نیست، یا حالا نقل میکنه یا احیانا تفسیر میکنه دیگه. حالا چه نقل کند چه اونجاهایی که نیاز به توضیح داره تبیین بکنه، اینا هیچ کدومش تعلیم از جنس تعلیم در صناعت البرهان نمیشود که احتمال خلاف درش نیاد. اون مخاطبی هم که علم پیدا میکنه، لو علم الناس، اونم هاکذا دیگه، این علمی که حاصل میشه بعد از راه استماع است، حالا یا استماع میکند متن حدیث را، یا استماع میکند تحلیل متن و تحلیلش را، هر کدام که باشه، غیر از همین علم اغلایی که طمأنینه میآورد و هیچ وقت به اون یقین به معنای کتاب برهان نمیرسه، غیر از این نیست دیگه. پس بنابراین علم در این روایت به همون معنایی است که علم عرفی، ما اصطلاحا میگیم علم عرفی، علم عادی و اطمینان عقلایی. این هم یک روایت. روایت نهم، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید مردی از شیعیان شما، قلت لابی عبدالله رجل راویتون لحدیثکم، کارش این است که احادیث شما را روایت میکنه. یبث و ذالک فی الناس، در بین مردم را منتشر میکنه. و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، ولی تشدید در تحکیم میکنه، این مطالب را در قلب ها جا میندازه، بیان میکنه و در دلهای اونها جا میراسخ میشه. و لعل عابدن من شیعتکم لیست له هذه الروایه، گاهی هم یک عابدیست، شیعه یا عابدیست، ولی کارش روایت دیگه نیست، فقط کارش عبادته. و لعل عابدن من شیعتکم لیست له هذه الروایه، ایهما افضل، کدوم یکی از اینا برتره؟ قال الراویت لحدیثنا، اونی که احادیث ما را روایت میکنه او افضله. یشد بهی قلوب شیعتنا، امام فقط تأکید بر مطلب روی شیعه، اون سائل هم ناس را پرسید و هم شیعه را پرسید، ولی امام علیه السلام دیگه در جواب مطلب را بردن روی شیعه، چون اونها حالا آمادگی ندارن که اینا را مثلا دریافت کنن، ولی اینا چون ایمان دارن دریافت میکنن. یشد بهی قلوب شیعتنا، در سوال این بود که یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتهم و شیعتکم، اینها را در دل مشدد میکنه، یعنی اون حدیث را مشدد میکنه، تحکیم میکنه. امام تعبیر را عوض کرده، امام فرمود یشد بهی قلوب شیعتنا، یعنی با این احادیثی که نقل میکنه دلها را محکم میکنه. توجه فرمودید؟ در واقع این مهمه، یعنی در واقع اونی که غایت اصلی هست این است که دل آرام میشه، دل اطمینان پیدا میکنه، قلب اطمینان پیدا بکنه، اون وقت انگیزه میشه برای اینکه عمل بکنه. یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. حالا قبلا هم یک حدیث خوندیم از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود کسی که یک مطلبی را میشنود یا نقل میکند، بیان میکند، از امر دین، از یک فرد ثقه گوش میکنه یک امر در از مطالب دین، فرمود افضل است از الف رکعه صلات، از هزار رکعت نماز ارزشش بالاتره. اینجا هم تعبیر داد که از هزار عابد. حالا کلمه یه هزار معمولا خودش خصوصیت که نداره، 70 تا و 1000 تا و 700 تا، اینا معمولا خودشون اینا کثرت را بیان میکنه و اینا حقیقتا مطالب خیلی مهمی است. گاهی ما امثال بنده شما دوستان ممکنه که آدم غفلت کنه در این هیاهوهای زرق و برق عالم ماده، عالم دنیا، خیلی خیلی حجم الان زیاد هستا، یعنی حتی در بلندگوهای دینی هم یا در محافل به اصطلاح معنوی هم مادیت اومده خودش رو غلبه کرد، سیطره پیدا کرده، مثل فواتح مثلا، حالا مجالس عروسی و شادی که هیچ، مجالس فواتح هم یه جوری شده که زرق و برقها خیلی جا افتاده و اینچنان که ملاحظه می‌فرمایید تو این دنیای اینجوری که سخن از ماشین و خانه و اعتبارات و نمیدونم پست و مقام و درجه و از این چیزاست دیگه، یعنی هر جا صحبت میشه اینا صحبت میشه، مسائل ارزشی، مسائل معنوی کمرنگ شده. حالا بالاخره برای ما خیلی امید بخش هست، انشالله اخلاص داشته باشیم، دست قربت داشته باشیم، معلومه که مسئله خیلی فوق العاده است. ما خدای نکرده مرعوب نشویم یا حالت ندامت مثلا پیدا نکنیم، بگیم حالا ما چرا آمدیم طلبه شدیم با این محرومیت ها، سختی های زندگی، بعدم که همه با جوابو هم باشیم، هیچ کاره هستیم، چیزی هم نداریم، هیچ کاره هم هستیم، همه جواب را باید ببینیم، اینه همه هم از ما طلبکار هستیم. انصافا کار سختی است، یعنی واقعا از این جهتش بار مسئولیت خیلی سنگینیه، چون نه چیزی در بساط داریم زائد بر حالا این معیشت حد اقلی که گاهی اینش هم خیلی وقت هستن در مشکل برای بعضی خیلی افراد، طلاب، بزرگوار، و حالا مسئولیت هم نداریم، حالا نه سر پیازیم، نه تای پیازیم، نه رئیس جمهوریم، نه مجلسیم، نه شورای شهر هستیم، نه شورای ده هستیم، نه هیچ کجا نیستیم، اما مردم چشمشون به ما بیفته تا پیاز گلون بشه، سیب زمینی و لبنیات و گوشت و غیر ذالک، اما ما را ببینن شروع میکنن به حرف زدن. حالا چه وای داره به ما میگه؟ با ما مثل شما هم درد شما هست. ولی در هر صورت این تحمل آدم بکنه، صبر کنه، اینها را به دل بگیره و به جان بخره، ناراحت نشه، تعالی چی نگه، بر سنگ صبور مردم باشه، بذار درد دلشون رو با ما بکنن، این یقینا اجر داره، یعنی شک در این قضیه نداشته باشی. آره دیگه اینا میشه، خب اینطور هست. اصول کافی جلد یک، کتاب و فضل العلم، این حدیث که نقل کردم، کتاب و فضل العلم، باب و صفت العلم، حدیث نه، روایت نهمه. خب این به نظرم دلالتش روشنه که حدیثی را یه نفر، یه رجلیست، خبر واحده دیگه، رجلون راویتون، یه آدمیه، نقشی شأنش اینه که روایت را، حدیث را روایت میکنه، مردم از او قبول میکنن، یعنی اعتماد میکنن به این شخص راوی ثقه، و علم اگه براشون حاصل نشد که اون تشدد به وجود نمیاد که یشد و بهی قلوب شیعتنا، اگر زن و تردید و شک و این چیزا باشه که این شدت نمیاره، این تشدد نمیاره، این قطعا علمه، یعنی جذب حاصل میشه، اعتماد میکنن و میپذیرن. این هم یک روایت. بله خیلی خوب باشه. حالا همین ما که نفی نکردیم که مکرر دارم تاکید میکنم، ما عرضمون این نیستش که ینحصر و طریق العلم بالعقائد بالعلم العرفی، این که ما عرض نمیکنیم. عرض میکنیم که اینم یک بابیست، یعنی در روایات هم اون علم به معنای برهانی، اصطلاحا میگیم اون علم برهانی هست، یقین برهانی هم این هست. بالاخره این تا محصولش علم نباشه تشدید نمیکنه. حالا بله اون مبناش چیزی باید باشه که او رو تشدید بکنه با گمان و ظن و این چیزا، که تشدید نمیشه که، درسته؟ مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه که به خدا عرض میکند لیطمئن قلبی، حالا من این نکته رو بگم تو پرانتز، یه جای دیگه میخواستم بگم الان عرض میکنم. عجیب است که بعضی از علما، یا شاید تقریبا تعبیر رایجی هم باشه، مثلا میگن یقین یا اطمینان، یعنی یه درجه تنزل میکنن، اول میگن یقین، بعد وقت میخوان یه درجه این رو کمش کنن میگن اطمینان. یعنی که نه، تلقیشون این است که اطمینان ضعیفتر است از یقین یا از اون علم مصطلح. اگه اینجور نیست، حضرت ابراهیم سلام الله علیه افلم تؤمن قال بلا لیطمئن قلبی، یعنی گاهی اطمینان نه تنها کمتر از اون یقین نیست، بلکه یه درجه اقواست. حالا چطور شده است که اینجوری تو تلقی تو ذهن ها افتاده که تو عبارات ها اینا هستش؟ مثلا میگن العلم اول اطمینان، دقت می‌فرمایید؟ اطمینان اینجور نیست. من لغتش هم نگاه کردم، یعنی برگه این نوشتم، اصلا لغت اطمینان رو نوشتم، همه نشان می‌دهد که اطمینان یک درجه بالاست، ضعف نیست در کلمه اطمینان. اونجایی که اطمینان به کار میره قوت، نشانه قوت نه نشانه ضعف. و این تعبیر هست، مثلا میگن ظن اطمینانی. آخه ظن چطور میتونه اطمینان بیاره؟ مثلا ظن اطمینانی معنی نداره، تناقضه. علم اطمینانی درسته. دقیق میفهمی چه عرض میکنم؟ تعابیری است دیگه، اینا حالا گفته شده و مشهور هم هست. علم دیگه، دیگه علم این عرض میکنم. اصلا زن با اطمینان، زن با اطمینان اصلا سازگار الجمع نیستن. علم اطمینانه، اطمینان جنسش جنس معرفته. خب این از نظر اون اهل فلسفه و ریاضیات بله، ما الان بحثم این است که عرف اینا ظن نمیگه که بگه این ظن است و اطمینان داره، میگه علم اطمینانی. اونا با مقیاس خودشون به این علم اطمینانی میگن ظن اطمینانی و این تعبیر غلطه. من عرضم اینه، اونا مرادشون از این ظن اطمینانی همون ظن قویه، ولی این ظن قوی اندل اقلا علمه. بله این علم اطمینان آوره، یه درجه از علم اطمینان آوره. اونها به این میگن ظن اطمینانی، همون آقایانی که اینا را علم نمیدونن. من عرض کنم تعبیر ظن اطمینانی اصلا درست نیست. کلمه اطمینان بار معنایی قوی تری از ظن داره، یعنی باید بره تو فاز به اصطلاح علم تا بتونه اطمینان بیاره. گاهی حتی علم را تقویت میکنه، بهش میگیم اطمینان. یعنی علم هست، علم الیقین، میخواد این قوی بشه میشه اطمینان. مثل اون موردی که عرض کردم لیطمئن قلبی مثلا هست، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. این چیه؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، یعنی آفرین سوال میدانم ریشه و خواستگاه اطمینان چیه؟ معرفته.
این معرفت رو استاد ما الان شما صحبت شما میشه یا رو درد درجات این معرفت هست.
آره.
بعد آیه قرآن صحبتشون بحث نفسانیه که مثلا درجه نفسانی پیدا
میکنه. علم از نفس از شؤون نفس است دیگه. نفس که جدایی نیست که، علم که چه جدایی نیست. نفس انسان یا قلب انسان، الذین و تطمئن قلوبهم، قلب یعنی نفس ناطقه. قلب آخری که از شؤونش فهم است. قبول. باید یک معرفتی باشه تا سکون بیاد. چیزی را که نفس ما میفهمد آرامش پیدا میکنه. آرامش و سکون، مرحوم سید مرتضی عدی تعریف کردن علم را به سکون و نفس، گفتیم این تعریف به لازمه، یعنی از لوازم و خواص معرفت و علم چه از آرامشه. آدمی که تردید داره، جزم نداره، طمأنینه پیدا نمی کنه. طمأنینه محصول معرفته، این چیز جدای از اون نیست. و تطمئن قلوبهم یا یطمئن قلبی، قلب یعنی نفس ناطقه. نفس ناطقه علم دارد، علمش باعث آرامشش می شود. این جدای از اون و منهای اون.
هر که آدم معرفت خواسته داشته باشه باید اطمینان قلبی رو بیاره، درسته؟
بله.
خیلی از اون متکلمین اون معرفت به اصطلاح الهی دارن،
خب این به خاطر اینکه باید تمرین بشه. میدونم، یعنی اول شالوده اش می شود معرفت، منتها این معرفت برای اینکه تقویت بشه این نیازمند تمرینه. یعنی این معرفت اول هست اما باید تأکید بشه، تأکید به تمرینه، به عمله. یعنی یه تعاملی هست بین علم و عمل. حالا اینا خودش یه بحث است، بحث بسیار چیز هم اخلاقیه و هم معرفت شناختیه. علم و عمل با هم تعامل دارن. یعنی وقتی که آدم علم داره به عمل دعوت میکنه، عمل که بکنه اون علم تقویت میشه، دوباره اون علم را به کار بگیره، یعنی اون علم تقویت شده دوباره انگیزه میشه، دوباره که عمل کنه اون علمه تقویت میشه. العلم مقرونون بالعمل، یا یک عبارت داریم العلم محتفون بل یا محفوفون بالعمل، تعابیر مختلفی داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه هست، فمن علم عمل، یعنی علم خواستگاه برای عمله. حالا اگر عمل بکنه اون علم دوباره تقویت میشه و همجراه این تعامل داره، اینا با هم دیگه افزای هم افزایی به عبارتی که تعبیر میکنم. در هر صورت اطمینان یک لفظی است که هم در کاربردهای قرآنیش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب این حالا این آیه هم که مستحضر شأن نزول روایت امام حسین سلام الله علیه که یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه امام حسین سلام، نفس مطمئنه در اعلی درجه. چرا؟ این همان امام حسین است که میفهمد علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک امیت عینون لا تراکه علیها رقیبا. این همون امام حسینه دیگه که دعای عرفه داره. این همون امام حسینه که به لحاظ معرفت دعای عرفه داره و اونجور با خدا صحبت میکنه. این همین انسانیست که حالا مخاطبه یا ایتها النفس المطمئنه قرار میگیره، یا امیرالمومنینی که صاحب اون نفس مطمئنه است که میفرماید اگر عرب همشون شمشیر به دست بگیرن و با من مقابله کنن من از هیچ از خوفی ندارم، و اگر چیز نبود در واقع قبح این حیله و اینا نبود که مثلا حیلگری ده مکر و اینا باشه، من خودم ادهل عرب بودم، یعنی بلدم همه چیز را، عمل نمی کنم، اینا را به کار نمی گیرم، استفاده نمی کنم. این همون امیرالمومنین نیست که می فهمد که اینی آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، من از بچه‌ای که به پستان مادر عشق داره من به مرگ علاقم بیشتره. این همه آقاییست که میفهمد لو کش فلقتا مزدت و یقین. اینا با همن، خیال نکنید که اینا با هم نیستن. منتها بله، علم اگر چنانچه علم حصولی باشه، علم حصولی تنها که مفاهیمه، یعنی انباشته، یحمل الاسفا که مثل الحمار یحمل الاسفارا باشه که قرآن کریم میفهمد هیچی به در نمیخوره، میشه خودش حجاب، علی علم حجاب اکبر میشه و من الناس من ازل نه و علی علم. این علم اگر چنانچه به عمل برسه اون وقت کم کم اشتداد پیدا میکنه. در هر صورت اطمینان میخواستم این رو یعنی یه بحثی فرانتزی شد، ببخشید طولانی شد، فقط عرضم یک کلمه بود که اینی که مشهور شده است که اطمینان را درجه اش پایین تر از علم قرار میدن، میگن علم یا اطمینان، تو عبارات هم قبلی ها هست هم معاصرین هست، به نظر من درست نیست. اطمینان درجه اش با علم همراهه، دیگه نمیتونیم بگیم ظن اطمینانی. و این که حالا بگیم نفس ما اطمینان پیدا میکنه تحت تأثیر هیجانات احساسات، این به درد نمیخوره. اون طمأنینه یعنی آرامش، اون میشه مقطعی، اون ارزش نداره. اون آرامش روحی که گاهی موقتی میشه بر اساس مثلا هیجانات احساسات عوامل احساسی دخالت داره، نه عنصر و عامل عقلانی، این پایدار نیست، این مقطعیه که این لحظه هست تمام میشه میره. این توصیه نشده، مدح هم نشده. اون آرامش و سکونی که در آیات در روایات توصیه میشه اونیست که محصول معرفته. معرفت، اون معرفت اگر چنانچه اندار به آرامش برسه استمرار پیدا
میکنه. یعنی اطمینان اینجا محصول معرفت میشه؟
به قطعا اینجوریه. حالا تو با این بیانی که عرض کردم مشخص شد، مثل علم الیقین هست در قرآن کریم، کلا لو تعلمون علم الیقین، مگه یقین خودش علم نیست؟ میشه علم العلم، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم العلم هست. چجور معنا میکنه شما که تکرار لازم نیاد؟ میگید چی؟ میگید علم خاص، مگه نمیگید علم خاص؟ علم الیقین علم یعنی قوی. خب علم اطمینانی هم یعنی هاکذا، یعنی شما هر چی در علم الیقین گفتید علم اطمینانی معنا داره. اون طمأنینه من عرض کردم بار اطمینان اقواس از خود علم تنها، یعنی کلمه اطمینان که میاد یه چیز زائدی داره بر علم، حتی نه اینکه ما شأنش بیاریم بگیم این مادون علم است، حالا علم است یا اطمینان است. بله علم و اطمینان، اطمینان یه درجه بالاتر از علم، علم خاصه، زمان علم الیقینی که اونجا آمده. اینا را دقت کنید، من لغتش نگاه کردم، واسه یه برگه نوشته گذاشته بودم که یه وقتی بیارم خدمتون بگم منابعش و کتاب لغت های اینا را، حالا چون همچنان پیش آمد گفتم بیارم بدون منبع، منبعاش باشه بعد خدمتون میگم.
الان ما در علم کلام چه طلبه ها چه مردم عادیش میخوان به یقین برسن، میخوان به اون مطلب برسن، آقا در واقع واقعا خدای هست اصول اعتقاداتشون برسن
به اصول اعتقادات، فروع اعتقادات، فقط اصول نیست، اعتقادات.
فرمان ما باید تا به یقین برسیم، مثلا اگر صرف اطمینان باشه که هر قومی به علمای قوم خودشون چه یهودی چه اطمینان دارن،
حالا اون طریق اطمینانه، اون طریق اطمینانه، طریق علم، اونا علم هم دارن، اگه به درد نمیخورد علمشون هم به درد نمیخورد. تو از کنم اطمینان همراه با علمه یا نتیجه علمه، اون طریقشه، اون طریق از طریق تحصیل یقینه. آیا تقلید میشه کرد یا نمیشه کرد؟ باید استدلال کرد، استدلال باید چه ضابط داشته باشه، اون یه بحث دیگره، طریقه. اما اینکه علم پیدا کنی، یقین پیدا کنی از طریقی که اون طریق تایید شده است، منطقی است، شرعی است، عقلی است، این دیگه عیبی نداره. اگه واقعا یه آدمی فرض بگیریم با رعایت ضوابط از نظر خودش رفته و به اینجا رسیده، خب معذور میشه دیگه، کسی کارش نداره اونا. ولی کن از نظر ما میگیم اون جهل مرکبه، کما اینکه خب علما که با هم اختلاف دارن چی میگن؟ دو تا مجتهد با ضرس قاطع او را رد میکنه، اینو رد میکنه دیگه با ضرس قاطع. الان یه نمونه شو بخوام بگم که مثال فقهی هم باشد، مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، اون مرد برجسته بزرگوار مستنظر دیگه ولایت فقیه را، میگوید دونه و خرط القطات در کتاب مکاسب، در بحث ولایتی که عرض شود که ابو جد و مثلا حاکم اینا دارن، میرسه به محض ولایت فقیه که بتوند در امور کلان جامعه اج کار بکنه، ولایت داشته باشه. این را میفهمد دونه و خرق القطات، یعنی این نمیشه قبول کرد، این را رد میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم یک فقیه، ایشون در کتاب جواهر میفهمد کسی که این ولایت فقیه را قبول نکند و نپذیرد، زائقه فهم روایات اهل بیت رو پیدا نکرده اصلاً. حالا ببینید چقدر تنده، یعنی شیخ انصاری با اون عظمت طبق این رأی مرحوم صاحب جواهر در این مورد، حالا لااقل در این یک مورد ایشون مثلا فتواش این است که ایشون زائقه فهم روایات رو پیدا نکرد. اونم یکی از اعاظم عصر است، اونم ها کذا دیگه هر دو از بزرگان هستن، اکابر هستن. حالا یکی جهل مارکبه بالاخره دیگه، حالا کاری نداریم که، درسته؟ اگه بخوایم اینطوری صحبت بکنیم خیلی مشکل پیدا میکنه. بله اینا رو باید در نظر بگیریم. خب روایت بعدی اینم، این شو چند تا نقطه، درسته؟ دهمین روایت. حالا این دهمی که عرض میکنم یه عنوان، یک زیر مجموعه داره، یعنی شاید ده ها روایت رو بتونید شما تعقیب بفرمایید که زیل این عنوانی که الان عرض میکنم قرار میگیره که شاهد بر مدعاست. چیه؟ حالا من تعبیری که یادداشت کردم میخونم. در روایات بسیاری امامان اهل بیت علیهم السلام شیعیانی را که نمی توانستند معارف و احکام دینی خود را به صورت مستقیم از معصوم فرا گیرند. روایات متعدد داریم که اون شیعیانی که دسترسی نداشتن به امام معصوم که مستقیما از امام دریافت بکنن، ائمه چکار کردن؟ ارجاع دادن اینها را به عالمان مورد وثوق ارجاع دادن. روایات متعدد داریم. خب حالا با توجه به این زمینه ای که عرض میکنم، توجه داشته باشید که نحوه استدلال معلوم باشه. روایات متعدد داریم، چند تاشو من میخوانم. حالا زمینه، با توجه به اون چه در باب دین مطلوب است و مورد توصیه مؤکد شارع مقدس واقع شده، چی است؟ بفرمایید. شارع مقدس در باب دین به چه چیز توصیه مؤکد کرده؟ ایمان. خب ایمان بر مبنای علم، اینقدر تأکید کردن، توصیه کردن به دنبال علم، طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. پس ائمه علیهم السلام که ارجاع دادن به عالمان و راویان موثق، از اون طرف هم فرمودن که شما باید به علم درباره دین به دست بیارید، یعنی پیش فرض این است که اینا باید به علم برسن. این یک زمیمه. نه ظن و گمان، یعنی ائمه علیهم السلام مردم رو تشویق نکردن به ظن و گمان به دست بیارید. با توجه به این و توجه به این که در عرف مردم هم، اون نکته رو بیارید که عرف مردم هم این خبری که آدم ثقه نقل میکنه، موثق نقل میکنه، علم میاره، با توجه به این دوتا مقدمه، پس ارجاع ائمه علیهم السلام به عالمان موثق یعنی چی؟ یعنی این که و این که فرمودن که علم باید کسب کنید، یعنی اون چه حاصل می شود از قول عالم موثق علم است در باب دین. از ما علم خواستند، از شیعیان فرمودن شما طلب علم کنید نسبت به حالا یا عقاید یا احکام یا هر چه دیگه، تفکیک هم نگردن، بحث دین مطرحه در طلب علم فریضه علی کل مسلم. پس علم را خواستند و بعدم فرمودن برید از اون یاد بگیرید، میشه علم دیگه. از معنیش این استش که مدلول سخن و شاید اون کسی که عالم موثق هست مفید العلم است. با توجه به این نحوه استدلال، حالا دو سه تا روایت رو من خدمتتون میخوانم. روایت متعدده، همین کتاب جامع الاحادیث روایت زیادی رو نقل کرده. تیتری هم که ایشون زده، همین در این کتاب جامع الاحادیث عنوانی که انتخاب شده، باب عنوانش همین هست که باب و حجیت در واقع خبر ثقه، چنین تعبیری سالا دقیق ترش شاید دوستان ببینن، عنوانش اینه اجمالا. یک روایت این هست، ابو حماد رازی میگوید من در سامرا خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم و درباره حلال و حرام از او پرسیدم. حضرت جواب دادن من خواستم خداحافظی کنم. امام علیه السلام به من فرمود در سرزر ناحیه فی ناحیت کن، در سرزمینی که شما برمیشه در ایران در ری و اینا بوده، شما در این منطقه ای که هستید اگه در مسائل دین دچار مشکلی شدید، پا پاسخ اونها را از عبدالعظیم حسنی بگیرید. دخلت و علا علی ابن محمد متن روایت نوشتم علیهم السلام به سر من رعا فسألت عن اشیاء من الحلال والحرام فاجابنی فیها فلما ودعته قال لی یا حماد یا ابا حماد اذا اشکل علیک شیء من امر دینک. ببینید تعبیر این است، امر دینکه. حالا این امر دینه که ممکنه احکام باشه، ممکنه اعتقادات باشه، ممکنه مسائل اخلاقی باشه، فرق نمیکنه. من امر به ناحیت که فسل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، ازشون بپرس وقره من سلام، سلام برم بهشون برسم. خب البته شخصیت عبدالعظیم حسنی شخصیت بسیار برجسته است، قبول، ولی معصوم نیست. البته شخصیت خیلی برجسته است، قطعا از ذره تقوا، از ذره علم و امانت مورد عنایت و تایید ائمه بوده. این مقدار میخوام. حالا ما هم که میگیم که خبر ثقه یعنی رواتی که مورد وثوق باشن، مورد اعتماد باشن، تقواشون، اخلاقشون و امانتداریشون باید مورد اطمینان باشن دیگه. البته این مقوله به تشکیکه، یکی میشود زراره، یکی میشود محمد ابن مسلم، یکی میشود عبدالعظیم حسنی، یا بالاخره مقوله به تشکیک مهم اینه که مورد ثقه باشه. خب این منبعش جامع احادیث شیعه جلد 1 صفحه 273. دیگه راهی دیگری غیر از این نیست. یعنی اگر بنا باشه که به مردم بگویند شما بروید از یک راهی که 100% باشه، یعنی معصوم باشه، خب نیست، چیکار باید بکنن؟ پس معلوم میشه این راه دومی است. البته راه اول قطعا اینه که آدم از خود معصوم بگذره، ولی وقتی نمیشه چیکار باید کرد؟ باید به افراد ثقه عمل کرد، رجوع کرد. عن علی ابن المسیب قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیدتون و لستو اصل و الیک فی کل وقتن. اونجایی که من زندگی میکنم از شما فاصله زیاده، ایشون در همین ایران زندگی میکرده و من نمیتونم هر وقت بخوام بیام خدمت شما. به امام رضا علیه السلام عرض کرد، در قم بوده ظاهرا، این آقا در ایران در قم بوده، حالا امام رضا را در مرو یا هر جا که دیده. فامن یا فممن آخذ و معالم دینی، کلمه معالم دینی داره، فقط احکام حلال و حرام نیست، معالم دین. از کی من معالم دینم را دریافت کنم؟ فقال من زکری ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا. همین زکری ابن آدمی که قبرشون در مقبره شیخان هست، اینجا همین شخصیته. وقتی آقا هم میگه وقتی دیگه من آمدم قم، هر وقت مشکل پیدا میکردم میرفتم ازشون سوال میکردم. ادامه حدیث اینجوریه. البته چرا؟ اعتقادات باش عیبی نداره، ما هم که عرض کردیم، باز تکرار میکنم، بحث این نیست که در اون جاهایی که عقل برهانی یا نص صریح متواتر و صریح یا عقل برهانی داریم به اینا بسنده کنیم. بحث این نیست. بحث این استش که آیا فقط آنها هست و بقیه علم نیست، یا اونها هم علم هست. هر وقت آدم دستش به اون نرسید از این میگم علمه، نه اینکه این ظن است، علمه. بحث ما در اینه. حالا فروع الاعتقادات، اعتقادات یه شالوده هایی داره، ما هم میگیم که اون شالوده ها و اون اساس همون عقل برهانی یا مثلا در ادله به لحاظ سند متواتر، به لحاظ دلالت گویا خیلی روشن داریم، قبول داریم، ما اینا که منکر که نیستیم. ولی وقتی فروع اعتقادی، مثلا حالا یه نمونه عرض کنم خدمت شما، یک بحث بود الان مطرح قدیم مطرح بوده درباره خداشناسی و یک معرفت دیگه، ولی حالا واجب نیست که آدم ها همه اینا بدانن، ولی کمال که هست، کمال معرفت در اعتقاداته، درسته که چی باشه؟ آیا صفات خداوند متعال زائد بر ذاتش هست یا این ذاتشه؟ خب میدانید از قدیم یک نظری در بین اهل سنت بود که اینا زائد بر ذات قدمای سمانیه، ذات و علم و قدرت و کلام و حیات و سمع و بصر و اینا، اینا میگفتن زائد بر ذات، مثل ماها، یعنی مثل ما آدما که نفس داریم، بعد علم زائد بر ذات و بقیه، اینجوری اعتقاد داشتن. اینا مکرر از ائمه سوال کردن، همین مطلب را از ائمه سوال کردن. ائمه چه فرمودن؟ فرمودن انه تبارک و تعالی واحد احدی المعنا. این هم یه اصطلاحیه، یه از اصطلاحات ائمه است، احدی المعنا. این لفظ و این اصطلاح در سایر مذاهب نیست، در بین ائمه علیهم السلام داریم. واحد احدی المعنا، ذاتون علامتون، نمیدونم چه حالا من هم تراشی یادم نیست، روایت متعدد داریم و حتی گاهی حالا دو سه جور هم تعبیر داریم ها. اینا رو حقیر در یک کتابی هست به نام الکلام المقارن، یک فصلی است راجع به همین بحث. این روایات رو هم بر اونجا آوردم که ائمه علیهم السلام چطوری با این مسئله برخورد کردن، که این به اصطلاح اون بساطت ذات احدی المعنا، یعنی لیس به معان مختلفه او به صفات مختلفه، یعنی اینجوری فرمودن، مکرر روایت. حالا ما چکار کنیم روایات را؟ خب اینا مفید علم میشه یا نمیشه؟ شما ممکنه بفهمید آقا لازم که نیست که ما به این مسائل بپردازیم، میگیم هرچی هست هست، میگیم بله بحث در وجوب نیست، مستحبات هم احکام شرعه، واجبات هم احکام شرعه، مستحبات اعتقادی یا واجبات اعتقادیه، فرق نمیکنه. حالا یه کسی میخواد به این معرفت برسه، این معرفت میشه یا نه، چیکار بکنه؟ ما میگیم بنده عرض میکنم که وقتی که امام صادق این خواست ثابت شد که صدر عن الصادق او عن الکاذب او عن الباقر علیهم السلام، وقتی که این صدورش ثابت شد، بله عقل میکنیم، میگیم بله امام اینجوری فرموده، ما معتقد میشیم. فروع اعتقادات کم نیستن در مسائل مربوط به حالا عالم برزخ و قبر و قیامت و اینجور چیزا، خیلی فراوان داریم در مسائل فروع اعتقادی، خود امامت، خود نبوت، اصل عصمت را ثابت میکنیم. حالا شاخه های عصمت چطور؟ آیا امام همه علوم را بلد بوده؟ همه لغات را، یعنی اردو بلد بوده، انگلیسی برای مثلا حالا انگلیسی بلد بوده، ترکی بلد بوده، همه چی بلد بوده؟ یا مترجم میخواسته؟ اصل این که امام باید عالم باشه به دین، حداقل بگیم خب عقل میگه دیگه، بالاخره میخواد رهبری کنه در دین، اما دیگه این شاخ و برگا رو دیگه عقل که نمیگه، که عقل میگه امکان داره. حالا اگر ما بخوایم همین ها را فتوا بدیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ همین روایات. این روایات هم نوعاً اینجوریه که حالا گاهی سنداش هم مشکل داره، مثلا با هم جمع میکنیم، یک نوع بعضی اطمینانی حاصل میشه که صدر عن الامام، یعنی اینطور است، همون خلاصه سبکی که در فروع عملیه مجتهدین انجام میدن اینجا هم جا داره. اگر اینا اعتبار داشته باشه و علم باشه، قابل استناده. حالا یا اگر کسی گفت ظن است، حالا من اینا نگفتم فعلا، ما فعلا داریم روی این مدار حرکت میکنیم که میگیم علم، اصلا ما اون دیدگاهی را برگزیدیم که علم دیگه نیاز به حجیت تعبدیه چی نداره. اون مدار دومش این است که حالا سلمنا بگیم، که فعلا من نمیخوام اون سلمنا را بگم، ما الان فعلا تاکید اون بیناست که علمه. حالا اگر رسیدیم به اون سلمنا که ظن است، اون وقت میگیم که ادله حجیت ظن، همون ظن خاص که در فقه و در فروع هست، در عقاید هم هست، اون فاز، اون در واقع حالا مدار دومه، فعلا اون نمیخوام حرکت بکنیم، اونم هست، اونم اشکالاتی داره، جواب داره، اگر حالا وقت بشه و توفیق باشه بعداً باید بحث کنیم. فعلا عرض بنده اینه که اصلا علمه، همونطوری که مرحوم نراقی فرمود، مرحوم مجلسی بیان فرمود، مرحوم نمیدونم دیگه اینا که نام بردم خدمت شما، شخصیت های برجسته فرمودن، همینه، مرحوم های حائری فرمود، آیاش عبدالله، حتی علامه فرمود، یادتون هست علامه در حاشیه کفایه به صاحب کفایه اشکال گرفت، گفت شما که میگید اینا ظن است و نمیدونم اصل این است که اعتبار ندارن، گفت چی را میگید ظن است؟ اندل عقلا میگید، اگر اندل عقلا میگید اینا علم است، اندل عقلا. خب این مطلب این روشن است. پس بنابراین این روایات چنین مدلولی داره با اون زمینه ای که عرض کردم، چون وقت دارد میگذره و دیگه الان اون لحظه آخر هستیم، اگر اذن بدید که نمونه ازش من یه روایت دیگه براتون بخوانم. خود این روایت هم حقیقتا همون احیا امرنا هست دیگه، روایات ائمه علیهم السلام اینجوریه. اینا آدرسش رو گفتم یا نگفتم؟ جامع احادیث، همون آدرس قبلی، صفحه 275-76، این روایتی که مربوط به زکریا ابن آدم بود. ان عبدالعزیز ابن المهتدی، حالا یه راوی دیگری است، قال سألت الرضا، ایشون هم از امام رضا سلام الله علیه روایت کرده، سألت الرضا علیه السلام فقلت انی لا القاک فی کل وقت، من در هر وقتی شما را نمیتونم ملاقات کنم. فمن من آخذ و معالم دینی، این شبیه همون سوال علی ابن المسیبه، این سوال این عبدالعزیز ابن المهتدی. قال خذ ان یونس ابن عبدالرحمن، از ایشون اخذ بکنید. آره این یونس ابن عبدالرحمن از اجلا و شخصیت های خیلی برجسته است، قبول داره، من اینا را منکر نیستم، اینا آدم های کمی نیستن، قبول، ولی باید بالاخره شخصیت مورد وثوقی باشه. اینا نمونه نقل کردن که اینا مورد وثوقه. این کتاب مثلا کتابی هم داشته از همین یونس ابن عبدالرحمن، کتاب یوم و لیله، یک کتاب را امام عسکری سلام الله علیه دیده و به تحسین کرده، تأیید کرده، مورد تأیید بوده، شخصیت مورد وثوقی هست. در هر صورت امام به ایشون ارجاع داده. همون آدرس جامع احادیث شیعه صفحه 276. و از این روایات متعدد داریم، من به همین دو سه نمونه اکتفا میکنم. پرونده حالا این بحث روایات رو دیگه تا اینجا فعلا بستیم، گرچه معلوم است که اگر کسی تتبع کنه شواهد و ادله بیش از اینها هست، ولی نمونه هایی که اصلا کافیه. برای جلسه آینده انشاءالله تعالی عمری باشه همون آیه شریفه رو مطالعه کنید، آیه 125 سوره مبارکه نحل را، که بنده به نظرم میرسه از اون بخش وسطی آیه که ول موعظت الحسنه دلالت میکنه که این علم عرفی، یعنی حجیت علم عرفی از این آیه شریفه استفاده میشه. 125 سوره مبارکه نحل، المیزان هم اگر خواستید ببینید یا جای دیگه، المیزان جلد 16 است. و صلی الله علی محمد و آله.